دادی مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، هرمگل قدیر هستم و در این برنامه شما را شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 5 مرداد سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است و اخباری تازه این ساعت را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
شب بخیر شنونده ارجمند. صدها نفر از مسافران راهی دوشنبه خوجند در 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان در نزدیکی روستای میخوره در اثرات برف و بهمن ماندند. مسئول بخش عملیات فوری وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان هنگام مظفر و در این باره میگوید:
دمی یک تا ترما فرامدگی و نیک کلون ترما سلیش کن وی بازبین نیک تکنیکوم و کار کرده استن و عدد دادن که باید کشویم.
اما خودی درماندگان در تماس های پیاپی تلفنی با رادیو آزادی گفتند هیچ علامتی تلاش های نجات خود را نمی بینند. از جمله یکی از مسافران مرحمت حسنوه با رادیو آزادی چنین گفت:
پول ملزم کرده داده من را گذاشته رفتم، کار نکرده استادیم میتی با یفته دیگه سهره بود، یفته دیگه ترکتر اینجا رفت بول دازر یکون خط خبر نی.
تفصیلات بیشتری واقعه را در ادامه برنامه ما خواهید شنید. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی های تاجیکستان نتیجه های نهایی انتخابات پارلمان روز یکشنبه و همچنین فهرست وکیلان نوی پارلمان کشور را اعلان کرد. بر پایه آنها حزب خلق دموکراتی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با دریافت 76% آرا 54 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورد که 63 کرسی دارد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان میرزا علی بولتیوف گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کسب 8.2% رای ها صاحب دو کرسی پارلمان شده است. وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو از حکومت پرزیدنت آمریکا باراک اوباما دعوت کرد به قطعنامه اعتراف قتل عام ارمنی ها در دوره جنگ جهانی اول از طرف ترک های عثمانی ویتو گذارد و گفت انکاره از رأی مثبت کمیته کنگره در این باره جدا در تشویش است و از احتمال شکست در روابط آمریکا و ترکیه هشدار میدهد. در همین حال سروزیر ترکیه نیز با هشدار درباره سردی احتمالی میان ایالات متحده و ترکیه گفته است ترکیه مسلمان و ارمنستان نصرانی تلاش دارند خصومت های قدیمی را از بین بردارند، اما ارمنستان رای دهی در کمیته امور خارجه کنگره را حمایت از حقوق انسان نامید. سروزیر بریتانیا گوردون براون در یک بازپرسی جمعیت پشتیبانی کشورش را از اشغال عراق تحت سروری ایالات متحده تصمیمی درست نامید.
تصمیم جنگیدن بدترین تصمیم هاست. ما با سبب های درست تصمیمی درست گرفتیم.
براون در نزد هیئت تحقیق جنگ عراق و سببهای وارد شدن بریتانیا به جنگ به شرکت آن در تلاشهای بازسازی عراق بررسی میکند. شاهدان گفتند براون آن زمان وزیر مالیه بود و در تصمیم جنگ و پیامدهای آن نقش کلیدی بازیده است. پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و دیمیتری مدودیف در یک صحبت تلفنی جریان اجرای برخی از سازش های گذشته بین دو کشور را بررسی کردند، اما موضوع اساسی گفتگوی آنها آمادگی به نشست نوبتی سران اتحاد دولت های مشترک المنافع و آینده این اتحاد که فعلا روسیه به آن سروری میکند تشکیل داد. سازمان مذکور در بحران عمیق قرار داشته، راههای احیای فعالیت آن در ملاقات نایب اولی سروزیر روسیه ایگور شوالوف اول این هفته با امام علی رحمان در دوشنبه مشورت شدند. مقامات انرژی ایران میگویند نیروگاه برقی هسته‌ای بوشهر که بنیادش سالهاست کشال مییابد در چند ماه آینده به کار سر خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران علی اکبر صالح گفته است نیروگاه در پایان بهار به تولید برق آغاز میکند و کارش را مانند همه نیروگاه‌های همسان دنیا ادامه میدهد. روسیه که این نیروگاه را برای ایران میسازد هنوز ماه ینور خبر داده بود که کار نیروگاه امسال شروع خواهد شد، ولی کشال یافتن اجرای چنین اعلامیه‌ها به حکم انعنه درآمده است. بنیاد نیروگاه بوشهر در ایران 15 سال پیش آغاز یافته بود. وزارت دفاع ارمنستان خبر داد که نیروهای آن در یک درگیری با گروهی که مرز دولتی ارمنستان را عبور کرده است 3 نظامی آذربایجان را کشتند. واقعه در حال روی می‌دهد که مقامات آذربایجان آخر هفته گذشته از کشته شدن یک سرباز ارمنی در مرز با قره‌باغ کوهی اطلاع داده بودند. وزارت دفاع آذربایجان خبر مقامات ارمنی را رد کرد و می‌گوید در امتداد مرزهای بین دو کشور درگیری به وقوع نپیوسته است. پرزیدنت‌های اوکراین و روسیه احیا و بهبود روابط بین دو کشور را تضمین دادند که در دوره رهبریت غربگرای اوکراین به سردی گراییده بود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش‌های مربوط لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org و azadi.tj مراجعه کنید.
یادتون نرود که فکر و اندیشه های خود رو هم دایر به موضوع های مهمی روز و یا هر روز موضوع دلخواه خش به ما بفرستید. azadi.org و azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، در این فرصتی برنامه از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
وکیلان سنت امریکا با نسل کشی خواندن قتل ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی خشمی ترکیه را برانگیختند.
نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان را اعلام کردند.
مقامات تاجیکستان میگویند برای رهایی 100 نفر مسافران از بندی بهمن تلاش دارند.
سرمایه گذاری تاجران ایرانی به عرصه کشاورزی تاجیکستان چیزی که پیشتر مشاهده نمیشد.
چهره هفته محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی.
شروع میکنیم از دوشنبه. طوری در خبرها هم شنیدیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان امروز نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 28 فوریه را اعلام کرد، اما رقم های تازه از نتیجه های انتخابات چیزی را در هیئت پارلمان تغییر نخواهد داد، زیرا فیصدی ناچیزی از رأی یک حزب کاهش یافته و فیصدی ناچیزی به حزب دیگر اضافه کردند. همین گونه 52 در کرسی پارلمان همچنان در دست حزب حاکم، حتی شام امروز اطلاع داده شد که 54 درصد کرسی در دست حزب حاکم خلق دموکراتی است و با استثنای یک کرسی، کرسی های دیگر را به احزاب دیگر دادند. در ارتباط به نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی صحبت داشتم با عبدالرحمن عبدمنانوف، سخنگوی کمیسیون، و نخست از او پرسیدم تا نتیجه های نهایی را با ما و شما هم بگوید.
حزب دموکراتی تاجیکستان 1%، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 5% 3%، حزب کمونیستی تاجیکستان 7%، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 8.2%، حزب سوسیالیستی تاجیکستان 0.5%، حزب سوسیال دموکرات 0.8%، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 70.6%. در اون طرفش فقط در حوزه کنی بودم انتخابات برگزار می شود. تمام.
شما میگوید که 90 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند، اما حتی در شهر دوشنبه ناظران از حضور کمی مردم در انتخابات گزارش دادند.
من نمیدانم چیزی رسمیه که قرار رسمی که کمیسیون مرکزی انتخابات قبول کرد و از روی حجات های رسمی که به کمیسیون مرکزی انتخابات از حوزه ها رسیدند، بیشتر از 90 درصد مردم اشتراک کردند در انتخابات.
در روسیه چند درصد مهاجران رای دادند؟ این نتیجه ها رو می توانید به ما بگویید؟ نه،
در دست من نیست این چیزو. وای خارجی قطعی ما علاقه نداشتیم.
میخواستیم واکنش کمیسیون مرکزی انتخابات را با گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بشنویم که انتخابات را ناموافق به معیارهای بین المللی ارزیابی کردند.
تون هم گفتن که اونو از اولی در همون سرخط اولی اظهاراتشون نسبت به معرکه تشویقات نوشتیم که شما همه خودتون بدونید، نوشتیم که خصوصا در روزهای آخری پیش از انتخابات، یعنی 25-26 تلویزیون دولتی وقت رو برای ترغیبات تشویقات محدود کرد، حالان که برعکس در روز 25-26 اگر در دیگر روزها از ساعت 18:15 تا 19 بعضاً بعدی 19 از 19:15 تا 20 ما وقت می‌دادیم، در دو سه روز آخر از ساعت 17 تا ساعت 22 وقت جدا کردیم. ما تماما دروغ، یعنی محض ده هیچی من نفهمم چه نشه دروغ گفتم ممکن، یعنی مثل چی سو هست.
و خب اخیراً نیم درصد دیگر به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای پیدا شد و 1% رای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کم شد. آیا میتوان گفت که در ظرف یک شب این از کدام حساب این رای ها مشخص شدند؟
حوزه های خارجی، از حساب حوزه های خارجی نهضت و میدونید که در روسیه او در چه بسیار هم طرفدار است، زیادتر شدگی است، از حزب خلقی دموکراتی کم شد. از همون 34 حوزه که در رژ کشور بود با نظر داشتی همونها این تغییراتی که با فایزا واری شد از حساب همون 34 حوزه خارجی کشور است.
در کدام منطقه با کدام حزب بیشتر رای داده شد؟
منطقه همه جا قریب یخ خیل است. بود رنیق گوسته نمیتونم.
عبدالرحمن عبدالمنانوف سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان دایر بر نتیجه های انتخابات پارلمانی روزی 28 فوریه صحبت میکرد که آن را ناظران خارجی غیر دموکراتی و ناموافق با معیارهای بین المللی ارزیابی کردند.
بله، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین بهای به انتخابات تاجیکستان دادند و تا چند هفته دیگر گزارش نهایی خود دایر به انتخابات پارلمانی را نشر خواهند کرد. ضمناً دایر به چنین ارزیابی از انتخابات پارلمانی و تأثیر آن به سیاست کشورهای غربی در قبال تاجیکستان صحبت داشتم با آن متوی و پژوهشگر دانشگاه اقتصادی شهر لندن که چند پیش از تاجیکستان برگشته است. نخست از او پرسیدم آیا این احتمال وجود دارد که با نظرداشت انتخابات غیر دموکراتیک در تاجیکستان کشورهای غربی سیاست تاکنون نرم خود را نسبت به تاجیکستان بازنگری کنند و تغییر بدهند؟
несомненно, потому что западные доноры
بدون شک تاثیر خواهد داشت، زیرا دانورهای غربی به خصوص کشورهایی که به تاجیکستان کمک‌های زیاد می‌کنند، وضع سیاسی در این کشورها با دقت مشاهده دارند و انتخابات برای آنها شاخص خوب محسوب می‌شد که نشان می‌داد تاجیکستان از راه مثبت و به سمت رشد حرکت می‌کند و یا برعکس راه دیگری را پیش گرفته مثل ازبکستان و یا ترکمنستان می‌شود. حالا در میان کشورهای غربی این احساس است که تاجیکستان به کشوری ناکام تبدیل می‌یابد، اگرچه نه همه با این گفته موافقند، از جمله من هم، ولی این اندیشه در جامعه جهانی به طور وسیع دامن زده است و انتخابات پارلمانی باید نشان می‌داد که تاجیکستان با پیشه کردن استبداد به سمت سقوط حرکت می‌کند و یا حداقل در آن نهال‌های ضعیف دموکراسی می‌سازند. مثلا مردم از حقوق برخوردارند و از حکومت چیزی طلب کرده می‌توانند. از این رو انتخابات اخیر شاخص خوبی برای کشورهای غربی می‌بود که آیا می‌توانند به طور جدی برای تاجیکستان حساب کرده با آن کمک رسانده و دولت را تقویت ببخشند و یا آنجا همه چیز حل شده است و چیز خوبی را نمیتوان انتظار داشت.
پس میتوانیم بگوییم که انتخابات آلوده به تقلب در تاجیکستان از حالا کشورهای غربی را نگران کرده است؟
конечно, интерес был довольно большой к выборам.
Албатта, чунки таваҷҷӯҳ ба интихоботи Тоҷикистон хеле зиёд буд. Чаро ки Тоҷикистон кишвари нодире аст ки дар он ҳизби исломӣ вуҷуд дорад ва тарафдори арзишҳои муътадил мебошад. Бисёриҳо ба ин ҳизб таваҷҷӯҳ доранд ва аз он назар, ки чӣ гуна ислом метавонад бо кишвари дунявӣ ҳамзистӣ дошта бошад. Дар сурати гирифтани курсиҳои кофӣ барои таъсиси ҷиноҳ, ин як намунаи муҳим на танҳо барои сиёсати дохилии Тоҷикистон, балки намунаи муҳиме барои намоиш барои кишварҳои тамоми минтақа мешуд. Яъне ба кишварҳои минтақа мегуфтанд ки бубинед, ҳизби ҳаст ки тарафдори арзишҳои исломӣ мебошад, аммо ҳамзамон чун як бозигари масъули ҷараёнҳои сиёсӣ дар ин майдон бозӣ мекунад.
Ва политическому процессе как ответственный на как бы игрок этого поля.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان که به گفته تحلیلگران تاجیک می توانست باعث بالا رفتن آبروی کشور در صحنه بین الملل شود، نتیجه برعکس داد. شما به این گفته موافق هستید؟
я бы не говорила в самом плане урона имиджа, потому что
من دایر به لطمه دیدن آبروی تاجیکستان صحبت نمی کردم، زیرا آبروی تاجیکستان در صحنه بین الملل به قدر کافی بد است. بنابراین نمی توان گفت که از تاجیکستان انتخابات شفاف و عادلانه انتظار داشتند و این گونه نشد. تا حال آبروی تاجیکستان در صحنه بین المللی چندان خوشحال کننده هم نبود. مثلا اگر به گزارش های خانه آزادی و دیدبان حقوق بشر بنگرید، سخن دایر به بدتر شدن آبروی تاجیکستان نیست، بلکه دایر به آن است که انتخابات می توانست آبروی تاجیکستان را بلوتر برد و دیگر به آن مثل کشور وحشتناک نگاه نکنند. اما به اندیشه من انتخابات پارلمانی نظر به انتخابات های گذشته بهتر بود که احزاب بیشتر در آن شرکت داشت، کارزار ترغیباتی وسیع‌تر و شورهای بیشتر به نظر می رسید.
از نظر اقتصادی انتخابات مثلا شفاف پارلمانی چی منفعتی برای تاجیکستان داشته میتونست؟ چون این اندیشه هم هست که انتخابات های ناشفاف که زمینه برای اعتراض شده میتونند سرمایه گذاران احتمالی را از یک کشور میترسانند، مثلا از تاجیکستان.
انویستروف انی پوگایت ویبر انویستروف پوگایت تری ویشی
سرمایه گذاران را انتخابات نمی ترسوند. سرمایه گذاران را دو چیز می ترسوند. یکی تهدید نوامنی چون تاجیکستان در مرز افغانستان واقع شده است و طالبان در اون طرف مرز در شهر قندوز هستند. دوم چیز زوردستی حکومت است که سرمایه گذاران را می ترسوند. اونا چنین می اندیشند که حکومت می تواند منابع و امکانات و سرمایه گذاری های آنها را از خود کند. اونا اساسا از زوردستی حکومت می ترسند، نه از انتخابات. من می گفتم که انتخابات با کمک های بین المللی تاثیر منفی می رساند، نه با تجارت.
آنا ماتویوا پژوهشگر دانشگاه اقتصادی شهر لندن دایر به پیامدهای احتمالی انتخابات با گفته ناظران غربی غیر دموکراتیک تاجیکستان با رادیوی آزادی صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه از دوشنبه همکارم هرمگل قادر با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدهد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، در پورتال های فیسبوک و ماین رو و به صفحه دوستانی ما بپیوندید و از تحولات تاجیکستان بی خبر نمانید. برنامه رو ادامه می دهیم. ده ها ماشین با صدها مسافر که از راه ماشینگرد مهمی از شمال تاجیکستان به پایتخت شهر دوشنبه می آمدند، در نزدیکی دهه میخوره گردنه انزاب در بندی ترما ماندند. بر طبق اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان، شب پنجشنبه به جمعه در کیلومتر 65 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند ترما فرامده و راه را بسته است. رانندگان و مسافران بند مانده می گویند که اگر برای پاکسازی راه فوراً چاره نبینند، وضعیت مردم در ایام سرد بسیار سخت خواهد شد. خورشید همدم خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در این باره گزارش می دهد.
خبری فرامدن ترمه در نزدیکی روستای میخوره در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند را مسئولان وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان تایید کردند. هنگامه مظفر و یک مسئول بخش فوری این وزارت به رادیو آزادی گفت
65 کیلومتر ترمه فرامدگی دم یک تا ترمه فرامدگی و نیک کالون ترمه سلش کن وای بازبین نیک تکنیکوم و کار کرده استن و عدد دادن که باید کشویم.
در حالی که دستندرکارانی کمیته حالتهای فوقلاده تاجیکستان در این باره اظهار بی اطلاعی کردن، زفر مرزاباشیف رئیس ستاد حالتهای فوقلاده در نوحه عینی بر رادیو آزادی گفت بیش از 100 ماشین که از سوی خوجند به دوشنبه می آمدن در بندی ترمه ماندن.
ماشین هست ست همون که ست زیاد باشد برای اینکه این ماشینه که از طرف خوجند رفتن همون ماشینه که از طرف خوجند رفتن همون ها در همون جا رفتن برای شدن استودن برای اینکه دینا اونجا ترمه فرومد بچار ها اینجا با رفتن که اونجا خیلی شد یا با ترمه فرومد خیلی کاری طبیعت است.
ولی شماره از رانندگان این ماشین ها و مسافران با تلفن با رادیو آزادی در تماس شدند و گفتند ترمه پیش رای تقریبا 200 ماشین و 800 مسافر را گرفته است.
دینا شما پست سربازان پیش ما تراتور نشوندن انا صد تا ترمز و یک تا ماشین چه مایده است تستاندا اومده ما در مونده در مونده اومده انا این مخورا به اومده رسیدیم اكو گشتن نه قفو رفته میشن نه پیش بولو ترمز اومده از می ترمه با روی گفت که آدمای پیاده در جانبی گفتن که اونجا بس درازش 3 متر بلندش 10 متر فرمدگی
اینجا آدم بسیار اینجا آدم هم پسجراش پور متنانه حسرت زیاد آدم
ای مایده بسورن بو یک قمد بود پای خریدیم البته هم سه کارده بچه ها داده شده هم کماز خریدین ده گروه که هم نرخ دو اینای نرخ هم مونده شده ما بای خریم کنیم لینجا.
زفر میرزاباشی و مسئول ستاد حالتهای فوق‌العاده میگوید بیشتری رانندگان و مسافران در بند مانده آنهایی هستند که مدتی زیاده از 10 روز اخیر در بندی ترمه در گردنه شهرستان بودند و همکنون باز در انزاب در ماندند. اما نگرانی افراد در بندی ترمه مانده از آن است که برای رهایی آنها اقدام جدی صورت نمیگیرد. مرحمت حسن و یک مسافر زن در صحبت تلفنی میگوید
ترمه فرا آمده است من همین طرف خطامان طرف راه عینی مرخوره او رو یک تا ترمه بود دو تا فرا آمده بود است پول مل جمع کرده داده منو گذاشته رفتم کار نکره استاده میچی با یک تا دیگه سهره بود یک تا دیگه ترکتر اینجا رفت پول دازر یکون خط خبر نی.
مسئولان وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان این ایده ها را رد میکنند و میگویند در محل حادثه کارهای تازه کردن راه و از بند رها دادن ماشین ها و مسافران جریان دارد. این در حالی است که به گفته زفر میرزاباشیف مسئول ستاد حالتهای فوق‌العاده در ناحیه عینی
کم ده هست تخنیک کم یک تگروز چیکی و ایده تگروز چیکی و قوتش کمتر است نه رنگی نه اصلی من یعنی خدایو و این پرقوت نیست خیلی قوتش کمتره، خیلی با قدر امکار کار کرده شده. یعنی عقبی شهرستان به حد وزنین بود، بار کنید برف بسیار رو همه خیلی یکون سال اینکه برف بسیار نبود دیا.
این برای بار اول نیست که در پی فرامدن ترما و دیگر حادثه های طبیعی رانندگان و مسافران در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در بند مانده و با مشکلات مختلف دوچار می شوند. راه ماشینگرد دوشنبه خوجند که از طریق گردنه های مشکل گذری انزا و شهرستان عبور می کند، تنها راه زمینی است که مناطق مرکزی تاجیکستان را با شمال آن می پیوندد. گزارشان از حاکی است که در مدت چند سال اخیر در فصل تیرما و زمستان با علت ریزش برف زیاد و فرامدن ترما در این راه ده ها نفر کشته و جراحت برداشتند. اما با وجود باریدن برف زیاد در زمستان امسال در گردنه های انزا و شهرستان، کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید تلفات بر اثر فرامدن ترما در این منطقه و مشاهده نرسیده است. تنها طبق اطلاع این کمیته از اول سال جاری تا کنون 5 نفر بر اثر فرامدن ترما فوتیدند که آن هم در راه ماشینگرد دوشنبه خاروق به وقوع پیوسته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فرود آمدن بهمن و یا ترما در یک شهرهای تاجیکستان که شمال کشور را به مرکز آن می پیوندد. شنونده ارجمندی برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود. و من هرمگل قادر با اتفاق همکارم تایری سفر شما را همراهی می کنیم. بعد یک آگاهی دیگر بر می گردیم و در خدمت شما هستیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
حکومت ترکیه میگوید با استراب افتاده است. آذربایجان آن را تحریف تاریخ خواند، اما ارمنستان یک قدم مهم در راه جلوگیری از جنایت علیه بشریت. این همه واکنش به یک قطعنامه گروهی از وکیلان کنگرسی آمریکا است که با صدور قطعنامه قتل عام ارمنی ها در زمان سقوط امپریای ترکان عثمانی را نسل کشی عنوان کردند. ترکیه شریکان قدیمی آمریکا است و از این اقدام وکیلان ایالات متحده به خشم آمده و تهدید کرده است که همکاری هایش با آمریکا را بازنگری می کند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
ترکیه از قطعنامه کمیته کنگرسی ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه کشتار دست جمعی ارمنی ها در سالهای جنگ یکم جهانی را گنوسید نامیده است در غضب می باشد. بعدی تصویب قطعنامه در کمیته روابط بین المللی کنگرسی ایالات متحده آمریکا، ترکیه سفیرش را از واشنگتن باز خواند. در یک اظهارات خطی سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اظهار نمود که کشورش را در جنایت مجرم می دانند که اصلا صادر نکرده است. به قول اردوغان این قطعنامه که اعتراف آن مجبوری نیست بر روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا لطمه زده، امکان نمی‌دهد دشمنی یک عصره ترکیه مسلمان و ارمنستانی نصرانی از بین برداشته شود. وزیر کارهای خارجی ترکیه احمد داوودوغلو میگوید کشورش برنامه بهبود روابط با ارمنستان را که ماه اکتبر سال 2009 آغاز یافته است ادامه میدهد، ولی اکنون تصویب آن در پارلمان ترکیه دشوارتر خواهد شد.
بارش سیاسی اراده گرفتیر. بارشین یولو زوردور.
بازنگری به اراده سیاسی وابسته است. رسیدن به آن آسان نیست. ولی ما همکاری را دوام میدهیم زیرا این هدف غیر قابل دسترسی نمیباشد.
اما هپ بیلیکت حرکت edilirse de gerçekleştirilmeyecek bir hedef değildir. Peki.
با گفتی منصبدار ترکی تصویب قطعنامه در کمیته کنگرس ایالات متحده آمریکا انکاره را جدن نگران کرده امکان دارد به رشد روابط میان دو کشور خلل ایجاد کند. مراد میرجان عضو هیئت پارلمانی ترکیه است که با هدف جلوگیری از تصویب این سند به واشنگتن سفر کرده بود. میرجان میگوید
We are a big very important country. We don't bluff. Whatever we say is
ترکیه کشوری بزرگ و مهم است. ما هرزگویی نمی کنیم. هر چیزی که ما در گذشته گفته بودیم اجرا شد. شما خواهید دید که تمام حکومت، سروزیر، وزیر کارهای خارجی با عکس العمل ها و پیامد احتمالی به آن سر و کار خواهند داشت. در عرفه آوازدهی قصر سفید از قانونگذاران آمریکایی دعوت کرد که از ارزیابی و بهادهی کشتار دست جمعی خودداری کنند، زیرا اهمیت ترکیه این عضو پیمان ناتو در روند صلح خاورمیانه خیلی هم نظررس می باشد. اما در یریوان وزیر کارهای خارجی ارمنستان ادوارد نالبانجان اظهار نمود رای دهی شهادت دیگری سرسپردگی مردم امریکا به ارزش‌های عمومی بشری بوده قدمی مهم در جلوگیری از کشتارهای دست جمعی خواهد بود. در آذربایجان که از متفقان مهم ترکیه است، اقدام قانونگذاران امریکایی بهای منفی گرفت. دبیر اجرایی حزب حاکم عینی آذربایجان علی احمدوف با ابراز تأسف به اصطلاح تحریف تاریخ را محکوم کرد. اکنون قطعنامه در جلسه عمومی کنگرس ایالات متحده امریکا ارزیابی خواهد شد و معلوم نیست که آن پشتیبانی خواهد یافت یا نه. سال 2007 هم بعد تصویب قطعنامه در کمیته کنگرس ترکیه سفیرش را باز خوانده بود و پرزیدنت آن وقت جورج بوش در مقابل ارزیابی آن در جلسه عمومی کنگرس ایالات متحده امریکا صدا بلند کرد. قانونگذاران به درخواست بوش تن دادند و سال 2007 بعد یک هفته سفیر ترکیه به واشنگتن برگشته بود. حاضر هم حکومت ترکیه از مأموریت قصر سفید تقاضا دارد که به ادامه بحث این سند مانع گذارد. ارمنستان از ترکیه طلب میکند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی تبار در سال 1915 در عرفه فروپاشی امپریای عثمانی را اعتراف کند. ولی ترکیه این رقم را غیر واقعی نامیده می افزاید که آن زمان مردم زیادی ترک تبار هم کشته شد.
واکنش ها با یک قطعنامه گروهی از وکیلان سنتی امریکا که قتل عامی ارمنی ها از طرفی ترکان عثمانی را نسل کشی خواندند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما هم مایل به بحث دایر به مسائل بین المللی هستید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و نظر و اندیشه خود را در پاورق مقاله مذکور بنویسید که در وبسایت ما هم قابل دریافت است. در این فرصتی برنامه که ساعت هم در دوشنبه 9:27 دقیقه می شود، یک ترانه می شنویم و برمیگردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
با میری تو با یاد تو من آب می شود، شب و فقط هم صحبتی ما تو می شود، دارم هوای دیدنت ای
یارم نمان
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم حرمگل قادر که در استودیو دوشنبه شما را همراهی میکنیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
سرمایه گذاری تاجران ایرانی به عرصه کشاورزی تاجیکستان، چیزی که پیشتر مشاهده نمی شد.
محیدین کبیری و حزب نهضت اسلام قهرمان ویژه گفتاری چهره هفته در رادیوی آزادی.
هیئت رسمی تاجیکستان و قرغیزستان مسئله مشکل تقسیم و علامت گذاری مرز دو کشور را بحث کردند.
و نتیجه قرعه‌کشی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا.
شنونده عزیز و ارجمند، پیش از اون که برویم و این گزارش ها رو بشنویم، حالا از همراه سر میزنیم به وبسایت رادیو آزادی تا ببینیم امروز بحث در اطراف کدام تحولات مهمی تاجیکستان و یا هر حادثه دیگر اوج گرفته است. همایون شهریار مسئول وبسایت رادیو آزادی این بحث ها رو مشاهده و کارگردانی هم کرده است.
بازارباه از دوشنبه با خواندن خبر فرود ترما در راه خوجند دوشنبه حیران شده است که در همین زمستون آیا شرط است از شمال به جنوب و یا از جنوب به شمال سفر کند؟ علی از سنت پیتربورگ برای مسافرانی که حالا بند ترما بودند دعا کرده است که خداوند بلا را از پیش راهشان بردارد. حاجی از دوشنبه در زیر این خبر نوشته است: اگر چقدر راه نسازیم باز هم مردممون در عذابند و باز همین راه را هم پولکی کردنیاند. ولی موضوع رقم یک خوانندگان آزادی هنوز هم انتخابات روز یک شنبه گذشته می باشد. برخی از نظرهای امروز آمده را می خونم. مسافر از روسیه: در تاجیکستان از اول در انتخابات ساختکاری بود و می ماند. انتخابات تاجیکستان را دوباره به میدان بازی و مسخره مبدل کرد. حق پرست از چارکوه: شما همه یکسره گمان میکنید که با این اقواها رشد میکنیم؟ نه، خطا میکنید جنابان. برعکس، دولت تحت رهبری امام علی رحمان را دوباره مورد تمسخر جهانیان و همسایه های بدبین قرار میدهد. بیاید از فضای آزاد دولت خود استفاده کرده عمر خوب گذرانیم و به کارهای سازندگی این پرزیدنت خلل نرسانیم. انیس از سن پیتربورگ: حزب ها دروغ میگویند، نظران بین المللی هم دروغ میگویند. دولت مردان باید به سوالهای حزب ها و مردم جوابهای قانع کننده بدهند. تا کی باید دم از دموکراسی زد و مردم را فریب داد؟ نبی الله سنتی از خوجند: ما باید طور انتخابات را براه میموندیم که سبک تاجیکانه داشته باشد که دیگر کشورها از ما آموزند. در تاجیکستان که 8 پیرزو است، باید پیش از انتخابات در هر حوزه انتخاباتی در هر غرفه بگذار 8 قطی گذاشته شود. در هر قطی نشانی و نام حزب با حرفای کلان ثبت گردد که هر نفر انتخاب کننده به ملال آن را دیده تواند. و هر حزب که انتخاب کننده با آن مایل است، بگذار برگشت را درون همان قطعی پرتوید. در این حال میتوان نتیجه عادلانه را در همه گونه انتخابات به دست آورد.
شنونده عزیز ارجمان، شما هم به طرف نباشید و اندیشه های خود را بنویسید. کاری مشکل نیست، تنها سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
و برنامه را با گزارشی که به انتخابات ارتباط میگیرد ادامه میدهیم. اعلان نتیجه های مقدمات انتخابات روز 28 فوریه در این هفته رئیس حزب نهضت اسلام محیدین کبیری را به یکی از چهرهای اصلی خبرساز در صحنه سیاسی تبدیل داد و پیش از همه به دلیل اعتراضی که او و حزبش در روز اول اعلان نتایج انتخابات کردند. آقای کبیری تهدید کرد که حزبش از شورای جمعیتی خارج خواهد شد، از نتایج انتخابات به دادگاه شکایت خواهد برد و هم مسئله شرکت در پارلمان کشور را بررسی خواهد کرد. اما محیدین کبیری و حزب او در انتخابات اخیر به چه صورت نمودار شد و اعتراض او و حزب نهضت اسلام به نتایج به گفته خود کبیری ظالمانه انتخابات تا به کجا میتواند برساند؟ همکار ما میرزا سلیم پور در نشر نوبتی از ویژه گفتاری سیمای هفته به شخص محیدین کبیری پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
با وجود صرف نیرو و مبلغ زیاد و راه اندازی یک معرکه در تاریخ تاجیکستان نوین به سابقه تبلیغاتی، همگی حدود 8% رای گرفتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث اعتراض شدید این تشکل عمده مخالفین و رهبری آن محیدین کبیری شد. آقای کبیری نتایج انتخابات را ظالمانه و حزبش را در این معرکه یک مظلوم به قلم داد و گفت نهضت به نشان اعتراض از شورای جمعیتی خارج می شود. محیدین کبیری میگوید به حساب آنها حزب نهضت در انتخابات نه کمتر از 30% رای آورده است، نه آن 8% که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد. فعلا یک تیم بزرگ عبارت از تقریبا 50 حقوقدان با تهیه شکایات دادگاهی این حزب مشغول بوده است، ولی میگوید محی‌الدین کبیری اگر دادگاه نیز به دادی آنها نرسد، حزب نهضت اسلامی استفاده از جبهه‌های دیگر اعتراض، حتی فراخواندن نامزدهای پیروز شده اش از مجلس نمایندگان و مجلس محلی را نیز صرف نظر نمی‌کند.
مردمی که به ما رای داد حق خواهیم داد که برای چی نتوانستیم آواز آنها را حس نمایم و گناهگاران اساسی این که بودند. البته وابسته به شرایط و وضع آینده ما یک مقدار از اقدامات دیگر هم باید بگیریم، ولی در مرحله اول اکتفا به همین اقدامات خواهیم کرد. ولی به این نکته میخواستم تاکید کنم که همه اقدامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب قانون و با نظرداشت منافع دولت و ملت انجام خواهد شد.
کارشناسان تاجیک میگویند اقدامات بعدی حزب نهضت اسلامی به موضع‌گیری شخص کبیری سخت بستگی خواهد داشت و از این زاویه خلق و رفتار سیاسی او اهمیت ویژه کسب میکند. محی‌الدین کبیری بدون شک از بارزترین افراد است که در تاجیکستان در یک دهه اخیر پای به وادی سیاست گذاشتند. او روحش به این وادی را از یاوری سید عبدالله نوری رهبری کمیسیون آشتی ملی آغاز کرد، سپس معاون نوری در حزب شد و بعد فوت اساسگذار حزب نهضت اسلامی در سال 2006 به رهبری این عمدترین تشکل خلیفه دولت تاجیکستان نشست. کبیری در انتخابات اخیری ریاست جمهوری تاجیکستان نامزد و همین طور رقیب امام علی رحمان نشد و گفت حزبش را به انتخابات آینده پارلمانی آماده میکند. از این رو انتخابات روز 28 فوریه نخستین انتخابات و نخستین امتحانی بود که از 3.5 سال رهبری کبیری به حزب نهضت اسلامی نتیجه گیری میکرد. خورشید عطاالله سردبیر هفتانامه مستقل فرج میگوید بزرگترین خدمتی که کبیری در این مدت به حیث وارث نوری انجام داد، حفظ خود وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحنه بود.
کبیری واقعا توانست حزب نهضت را از پراکنده شوی مثل حزب سوسیالیست و حزب دموکرات نگه دارد، خالیگاهی را که بعد مرگ استاد نوری پیدا شده بود برهم دهد، نشان دهد، معرفی کند، اثبات کند که حزب نهضت این حزب تندگران است. برامت های زیادش در غرب هم شهادت آن بودند که واقعا او یک چهره نو در عالم اسلام در تاجیکستان است. پیش از انتخابات یک گونه موقع حزب نهضت اسلام ملایم‌تر شد. این به اون خاطر بود که انتخابات شفاف گذرد و کبیری و جانبدارانش توانند همون آوازهایی که مردم برایشان داده است صاحب شوند. ولی برای کبیری اثبات شد، فکر میکنم که نهضت برای حکومت بیگانه بود، بیگانه خواهد ماند.
با این وجود که مقامات به حزب نهضت اسلامی این دفعه نیز تقریبا همان آرای 4 سال پیش را قائل شدند، اکثر تحلیلگران میگویند که کبیری توانست حزبش را در این معرکه به صفت جدیترین رقیب حزب حاکم به نمایش درآورد و پشتیبانی نه فقط قشر اسلامگرا بلکه الکترات اعتراضی یعنی مردم ناراضی از حزب حاکم را نیز به دست بیاورد. دلیر غفرانوف سردبیر مجله سیاسی الیتا میگوید محی‌الدین کبیری با سر و لباس اروپایی و بدون ریش نمونه یک رهبر نو اسلامی را در تاجیکستان به نمایش گذاشت و حزب حمایت اقشار دیگر از جمله جوانان و زیاییان در انتخابات نیز به شرافت شخصی کبیری است.
این دستاوردی اگر باشد خودی کبیری است، خودی شخصیت کبیری، یعنی گونه یک شرایط رو فراهم آورده است که ما دسته از عقیده دینی و غیر دینی مردم برای این حزب مثلا توجه ظاهر کنند. خودی حرمت موجودات کبیری یک چیزی نو است. شاید کبیری مثلا ایدئالی نباشد، لیکن خود در چون حرمت بودن یک سیاستمدار برای صحنه سیاسی چی نو است که مثلا آمیخته هم دینی هم دنیوی، مثلا چهرهش چهره دنیوی یکی عقیده مثلا اسلامی، اون مسئله که مثلا در اسلام به اندیشه من اونقدر توجه نداشتن، لیکن به توسط کبیری شاید به حزب توجه کردن.
تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید کبیری از انگوش شمار شخصیت های سیاسی در تاجیکستان است که میتواند از منبرهای مختلف و با زبان های مختلف صحبت کند و به تعبیر آقای یوسفی این است که او عزیزی مطبوعات شده است. از سوی دیگر به اعتقاد این کارشناس دو کاری عمده ای که محی‌الدین کبیری در 3.5 سال رهبریش به حزب نهضت اسلامی انجام داد، حزب سازی و شخصیت سازی بوده است.
در داخل حزب این گونه نبود که این بیاید و همه فکر و خیالش فقط ساختن حزب باشد، بلکه شخصیت خودش را نیز در این دگ پزاند و گاه چنین به نظر می رسد که شخصیت سازی هش در بسیار مرحله ها از حزب سازیش مقدمتر است و جلوتر، و اگر به تعبیر شوخیامیزتری که بزنیم این آدم توانسته است عزیزی مطبوعات باشد و در همه جا به نظر می رسد، و این باعث شد که دیگر شخصیت ها در نهضت زیر سایه برود شوند و در حاشیه قرار بگیرند. چون امروز کبیری طور در داخل حزب است که گویا این حزب در کبیری خلاصه می شود و کبیری در این حزب، در حالی که حزب جایی است که باید شخصیت های دیگر نیز بریز باشند.
با توجه به نیرو و امکاناتی در مقایسه با سایر احزاب به صورت عموم خرد و ضعیف مخالف دولت تاجیکستان، به مراتب بزرگتر حزب نهضت اسلامی در پس منظر انتخابات اخیر و آرای کمی که در این مرکه به این حزب دادند، چشم محافل چی در داخل و چی در خارج اکنون به سوی حزب نهضت اسلامی و رئیسش محی‌الدین کبیری است که در قبال نتایج انتخابات 28 فوریه نهایت چی تصمیم خواهند گرفت. خبرنگار تاجیک خورشید عطاالله میگوید کبیری باید به خاطر دفاع از رأی مردمی که در انتخابات از حزب او پشتیبانی کرد بیشتر استادگری کند.
اشتباه اولین کبیری باور کردنش به وعده های پیش از انتخاباتی بود که از جانب حکومت و دولت و رهبری دولت داده شد. کبیری سخت به این چیز فکر میکنم باور کرد و موقعش را همچون رهبری حزبی که در رقابت با حزب خلق دموکراتی استاد ضعیف کرد. دومی کمبودی این بود که در مسئله نتیجه های انتخابات فکر میکنم باید چیزی نه اونقدر مهمیت داشته، یعنی که با برآمدن از شورای جمعیتی قناعت کرد. بودن نبودن اونها در شورای جمعیتی اصلا ضرورت هم ندارد، به اون خاطر که در همون ملاقاتی هم که پیش از انتخابات شده بود کبیری فقط یک مشکل حزبش را حل کرد که برای آنها تالار دهند. من فکر میکنم که به خاطر حفظ منفعت های مردمی که به آنها آواز داده است، باید اون دو نفری که از نهضت وکیل میشوند، یکی یکی خودی کبیری است، باید از پارلمان بیرون میرفتند.
اما خورشید عطاالله معتقد است که کبیری و حزب او در نهایت به یگان گذشت اندک راضی خواهند شد و از ادامه اعتراض های فعلی خود دست خواهند برداشت. تحلیلگران میگویند وجود صفت اسلامی در نام حزبش عامل است که کبیری را مجبور میکند در اتخاذ هر تصمیم نظر به سایر گروه های سیاسی فعال در صحنه تاجیکستان از احتیاط به کرت زیادتر کار بگیرد. تا مبادا با یک حرکت ناجا به مخالفین این تنها حزب اسلامی رسما ثبت نام شده در سراسر آسیای مرکزی بهانه دهد و مثل سال 1992 سرکوب و از صحنه رانده شود. خود محی‌الدین کبیری نیز وجود چنین نگرانی ها را اعتراف میکند، ولی میگوید
من امروز باید گزارش یک سفارت خارجی شناس شدم که هشدار داده است که به خاطر آنکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعتراض کرده ایستاده است، احتمال است که یک حالت ناامنی در کشور به وجود بیاید و شهروندان خود را از سفر به کشور ما توصیه داده است که خودداری کنند. ببینید که همگان ناراضی بودند، ولی وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک اعتراض شدیدتر کرد، علاوه این تاثیر خود را در ذهن خارجی ها و بعضی دایره
کارشناس سعدی یوسفی از این زاویه محافظه‌کاری های کبیری، یعنی قناعت او با نقد اندک و ترجیحش برای سازش را ناشی از وصیت های رهبر فقید حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری میشناسد که حفظ وجود حزب را از همه اهداف دیگر کوتاه مدت بالاتر میگذاشت. با گفته آقای یوسفی، محی‌الدین کبیری سیاستمدار است که در میدان اسلامی سیاسی پیکار میکند، میدانی که نظر به هر میدان دیگر سیاست ریسک بیشتر دارد و از این میدانداران کمال احتیاط و دوراندیشی را تقاضا میکند. سعدی یوسفی میگوید
گرچنده که در داخل تاجیکستان فضای نسبتاً امن و آرام داره، منتها ما در یک منطقه سخت و آرام حضور داره. من فکر میکنم این عوامل باعث میشوند که آقای کبیری از احتیاطی بیشتر کار بگیرد و این دستاوردهایی را که در طول این مدت های فعالیت داشتن در یک آن و در یک موضع گیری غلط همه اینها را از دست ندهد. از سوی دیگر آقای کبیری از تجربه های سیاسی احزاب دینی ترکیه میخواهد کار بگیرد و آنها همین گونه موقع گیری های آهسته آهسته داشتن و در دراز مدت آنها را به قدرت رساند و شاید همین فرموله را آقای کبیری هم میخواهد در جمهوری ما پیاده کند.
برخی تحلیلگران حتی بر این نظرند که تقلب فراوان و غیر دموکراتیک گذاشتن باز یک انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تقریبا بی‌نتیجه بودن راه های قانونی مبارزه سیاسی را که یکی از همین انتخابات است برملا کرد. اما محی‌الدین کبیری میگوید حتی از چنین به گفته او ظالمانه غارت شدن آرای حزبش رو هفتاده نشده است.
درست است که خیلی دشوار است برای یک حزب سیاسی اپوزیسیونی با راه قانونی و در شرایط باز اندیشه های خود را در بین جامعه مطرح کرده تواند، ولی بالاخره باید صبر کرد، تحمل کرد و پیگیرانه راه خود را ادامه داد. من باور دارم که یک روز نه یک روز ما به یک نتیجه خواهیم رسید.
به نظر محافل اینکه کبیری تاونیز در انتخابات اخیر قدرت واقعی حزبش را به نمایش درآورد و حداقل همان امانتی از نوری برایش میراث مانده یعنی همان دو کرسی وکیلی را برای حزب خود حفظ کند علامت موفقیت اوست. اما آنکه صرف نیروی بزرگ و معرکه به سابقه تبلیغاتی نتوانست برای حزب نهضت اسلامی آرای از انتخابات قبلی بیشتر بیارد تقصیر نه کبیری و نه حزب اوست، بلکه بیشتر از آن سبب های ابجکتیوی برمی‌آید که مقامات دوشنبه در شهر کمبودی های انتخابات اخیر به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگفتند و همین سبب های ابجکتیوی است که کبیری و حزب نهضت اسلامی او را شاید این بار هم مجبور کند که نتایج اعلان شده انتخابات اخیر را نیز فرو برند و با این نقد اندکی که به آنها دادند قناعت ورزند، دست کم تا زمان پیش آمدن سبب های نوی ابجکتیوی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی ادامه دارد تا دو روز دیگر، روزی بین المللی زنان 8 مارس، و در این روز عادتا در کشورهای شوروی سابق دایر به نقش زنان در جامعه صحبت میکنند و هم هیاهوی میکنند که چقدر زنان را در جامعه حرمت و احترام میکنند، اما در واقع چنین نیست، میگویند زنانی بسیاری در کشورهای آسیای مرکزی. سلیم ایوبزاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
گلنارا درویشوا یکی از 30 وکیل زن در پارلمان قرقیزستان که از 90 نفر عبارت است میگوید اگر کوتای خاصی زنان وجود نمی داشت و هرگز نمی توانست عضو مجلس قانونگذاری کشور شود. آموزگار 42 ساله همیشه میخواست در امور جامعه تاثیر داشته باشد و برای حفظ حقوق زنان در ولایت بودکند سازمانی را تاسیس داده بود و معتقد است که زنان باید در حیات سیاسی در سطح عالی تصمیم گیرنده حضور داشته باشند. خانمی درویشوا میگوید در راه به سوی سیاست با مانعه های زیاد روبرو گشته بود و حتی حالا نیز مناسبت نظرناگیرانه را احساس میکند، اما چند سال قبل پیشداوری در حق زنان سیاستمدار به اندازه زیاد بود که گلنارا میگوید به علت آن روزهای سخت را پسی سر کرده است. برخی آدمان هنوز هم میگویند از دست مشتی پر چی میآید. حتی برخی از وکیلان پارلمان نیز به روی وکیل زن نگریست میگویند تو چی مسئله را میتوانی حل کنی؟ آرزوی گلنارا به شرکت در امور سیاسی زمان جامعه عمل پوشید که در قرقیزستان برای زنان در پارلمان کوتای 30% معین کردند. چون این کوتا در همه کشورهای آسیای مرکزی که زمان شوروی از برابری زن و مرد برخوردار بودند موجود است. با وجود آن که کشورهای منطقه در بسیار مسئله ها از جمله مراعات حقوق انسان، خیش و تبار بازی در مقامات دولتی و فساد و رشوه تنقید می شوند، سرسخت‌ترین منتقدان نیز این را اقرار می کنند که حکومت های آسیای مرکزی به شرکت زن در امور دولت اعتبار می دهند. البته این هم گفته می شود که چنین شرکت اساساً ظاهری است و به خاطر حفظ آبروی دولت هایی است که در اصل اساساً مردم سالارند. 30% کرسی ها در پارلمان ازبکستان هم به زنان اختصاص داده شده اند و در تاجیکستان دستوری رسمی موجود است که یکی از معاونان در وزارت و اداره های جمهوری از زنان باشد. در قزاقستان و ترکمنستان کوتا ها رسما وجود ندارند، اما به موازنت جنسی در امور دولتی توجه ظاهر می شود. ترکمنستان در این میان محافظه کارترین کشور منطقه به شمار می رود، ولی در اینجا نیز شمار از زنان در مقام های بلند از جمله رئیس پارلمان، سفیر کشور در سازمان ملل یا رئیس و معاون رئیس ولایت و ناحیه ها عمل می کنند. ولی به صورت عموم در هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی به زنان وظیفه های کلیدی و حل کننده داده نمی شوند. تلاش به آن است که اساسا رشته های مانند معارف، بهداشت یا فرهنگ خاص زنان باشد و در هیچ یکی از این کشورها زن در صدر وزارت های امور داخلی، انرژی، اقتصادیات، امور خارجی یا دفاع نیست. در منطقه‌ای که دولتداری در آن با فساد آمیزش یافته است، بسیاری ها شکایت میکنند که با سوء استفاده از کوتاها و یا سیاست جنسی حکومت ها اساساً خیش و تبار منصبداران به مقام های بلند تعیین میشوند. یک سازمانی حقوق زن در تاجیکستان میگوید در موردهای معین کوتا حتی بر ضرر زنان است، زیرا با وجود شایستگی نامزد مقامات میگویند کوتا استخدام زنان پر شده است و نمیتوانند زن دیگری را به کار بگیرند. در چنین حالت ها زنان میخواهند نه همچون زن بلکه همچون کارمند بررسی شوند. عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ظرف‌الله رحمانی میگوید وی به موجودیت کوتا ها مخالف است و زنان باید با مردان در حد برابر قرار داشته باشند. تنها در چنین شرایط می توانیم شاهد ظهور صدها زنی بشویم که بر پایه لیاقت و توانمندی های خیش نقش های رهبری را به دست دارند. اما ظاهرا در بین زنان شاید طرفداران کوتا بیشتر باشند، چنانچه گلنارا درویشوا عضو پارلمان قرقیزستان می گوید این دست کم یک تضمین است که حقوق زنان را حمایت می کند.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم و برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم. بنا به خبری آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در آستانه دعوت بهاری جوانان به خدمت ارتش، کمیسر نظامی ناحیه ظفرآباد در ولایت سغد و یک طبیبی بیمارخانه مرکزی ولایت را برای ستانیدن رشوه از یک دعوت شونده بازداشت کردند. این دعوت شونده به صفی ارتش تاجیکستان به مسئولین مبارزه با فساد در تاجیکستان شکایت برده است که و گرفتاری بیماری جدی است، اما کمیسر نظامی و طبیبی بیمارستان مرکزی برای تهیه بلیط نظامی بنابر ناشایمی از وی $1,000 آمریکایی رشوه طلب کردند. چی دعوت شونده ها به صفی ارتش تاجیکستان را از خدمت نظامی دل سرد می سازد و راه های حل این مشکل عمده کجاست؟ به این سوال ها همکاری ما معصومی محمد رجب پاسخ جسته است.
با گفته مسئولین آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با رشوه‌خواری در ولایت سغد، زیادالله جورایف سردار کمیسریت حربی ناحیه ظفرآباد و مظفر ایسابایف مدیر شعبه بیماری های گرده بیمارخانه مرکزی ولایتی، ضمن ستانیدن رشوت از یک دعوت شونده که نامش پنهان داشته می شود، اخیراً مورد بازداشت قرار گرفتند. در این حال نهاد مذکور علیه این دو نفر از روی بندهای پاراستانی و تمجویی اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است. زاهید جان دداجانوف مفتش آژانس مذکور در این باره افزود:
اینا برای تیار کردن گریت عربی برای کسری که بیناستان بیرودن کسری که بیر دیگه برای کوری یامو کنیک باید من پروگیش دیگه.
این حادثه رشوه ستانی مسئولین از دعوت شوندگان در ولایت سغد یگانه نیست. قبلا این گونه حادثه ها در مناطق دیگر از جمله ناحیه مسچاه و شهری تباشر نیز رخ داده بود، اما در موارد قبلی مسئولین کمیسریت های نظامی برای گرفتن پاره با وعده آزاد کردن دعوت شونده های شایم به خدمت حربی زندانی شده بودند. مسئولین اداره کمیسریت نظامی سغد نیز جای داشتن این گونه موارد رشوه‌خواری از جانب کارمندان این نهاد را رد نمی کنند، اما از نگاه آنها این چنین موارد جداگانه بوده به صورت عموم دعوت به خدمت حربی با راه قانونی انجام می گیرد. زمنان ظفرآباد در ردیف آن منطقه های سغد نام بر می شود که نقشه دعوت به خدمت حربی را سری وقت بدون تمدید مهلت و کارگیری از ابله و جلب اجباری دعوت شونده ها انجام می دهد. عبدالقادر نام یک ساکن سغد می گوید با وجود آن که در سالهای اخیر شرایط خدمت نظامی برای سربازان در جزء و تامهای نظامی تاجیکستان خیلی بهتر شده است، اما باز هم مشکلاتی هست که جوانان را از خدمت نظامی دل سرد می گرداند.
با اون خاطر که در اونجا خوراکی کافی نیست، چیزی دیگر این که در مواردهایی که اون نفرهایی که جسه همتنانه آری هستن اونها را در اونجا شکنجه می کنند.
و افسود در حالی که برخی از جوانان بیمار نمی توانند با راه قانونی بلیط حربی به دست دارند، بر عوض رشوت دعوت شونده های سالم به زودی این مشکل را برای خود حل می کنند. اما از نگاه کارشناس علی بازروی راه حل دلگرم کردن جوانان به خدمت حربی وجود دارد و میگوید
این یعنی از طرف حکومت تاجیکستان جاری نمودن خدمت آلترناتیو در صف ارتش ملی است.
کارشناس علی بازروی صحبت میکرد. به نظر وی جاری کردن خدمت آلترناتیوی نظامی از یک سو باعث وارد گشتن مبلغ ها به بودجه و بهتر کردن شرایط در جزء و تام های نظامی گردد، از سوی دیگر سبب و بهانه های جوانان سرپیچ از خدمت نظامی را هم از بین خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود دایر به بازداشت کمیسری حربی ناحیه ظرف‌آباد در ولایت سغد با اتهام رشوه ستانی و در پایان برنامه گزارش ورزشی را از شارح رادیوی آزادی نظر الله لطیف میشنویم.
یوسف عبدالسلامف برنده مدال نقره المپیاده پیکین در مسابقه بین المللی که 5 مارس در لهستان شروع شد شرکت دارد. وی در رقابت ها در وزن تا 84 کیلوگرم قوا آزمایی میکند. این مسابقه برای پهلوانی تاجیکستان یک دوره آمادگی ها به مسابقات انتخابی المپی محسوب می شود. یوسف عبدالسلامف که در داغستان روسیه به سر می برد دو بار تاجیکستان را در بازی های المپی نمایندگی کرده است. وی به رادیوی آزادی گفت مقصد اصلی من به دست آوردن راحت به المپیاده سال 2012 در لندن می باشد. یوسف عبدالسلامف افزود
من خود را روسیگی نمی حسابم و مرا در همه جا همچون تاجیک معرفی میکنم و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. روزی 5 مارس قرعه کشی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در قرارگاه این کنفدراسیون شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. در سبقه انتخابی که از 6 تا 16 می دایر خواهد شد، دسته های قهرمان فوتبال 11 کشور قاره شرکت خواهند کرد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. دسته وحش قرغان تپه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در گروه ب با دسته های نگاکورب کامبوجا، ریناون شریلانکا و قهرمان پاکستان قوا آزمایی میکند. با گروه ب داردای دینامو قرغیزستان، ابخان بنگلادش، یویدی تایوان و قهرمان نیپال داخل شدند. با گروه اس 3 دسته یدانابونی میانمار، امتتوی ترکمنستان و دروکس ترسی بوتان شامل گشتند. مکانی برگزاری سبقه انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیرتر معلوم خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمان، با این گزارش بخش مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان میرسد و من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهری سفر تا این ساعت در خدمتی شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم شما با ما بودید. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهبان.
جونی من جفو خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا
از بی وفایی گم نزن از تن حالی خشتن بکن گریبانی خودت بی حود باشد ایان حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان زیستم با امیدی تو بود آمد بزر که من زیان زیستم با امیدی تو بود آمد بزر که من زیان Oh,
یادت کنم شما زد